با اعلام ساعت 15 از رادیو سبا دعوت می‌کنم شنونده برنامه بعدی باشید.
یک تکه آسمان. مروری بر زندگی مشاهیر ایران زمین.
این داستان هر یک بر خوان داور. وقتی رضا شاه بر همه جا مسلط شد، خانها و گردنکشان و گردن فرازان را سرکوب کرد. مخالفان را کشت. شاهزادگان قاجار را یا فراری داد یا در خانه تحت نظر گرفت و مثلث قدرت پس از خود را نیز با کشتن تیمورتاش و سردار اسعد و ساقط کردن نصرت الدوله از هم گسست. مصدق و قوام السلطنه را به تبعیدگاه فرستاد و سلیمان میرزا را در خانه خود زیر نظر قرار داد. به نظر می رسید جنون قدرت او آرام گرفته و کمرها در مقابلش خم شده است. اما هنوز یکی باقی بود که با سابقه درخشان خود و اطاعت بیچون و چرایش تنها امید صدها جوان تحصیل کرده و با استعداد بود و الگوی یک نسل از مدیران آینده. علی اکبر خان داور نه مانند نصرت الدوله شاهزاده قاجار بود و نه مثل سردار اسعد خانزاده بختیاری و نه چون تیمورتاش مغرور و طعنه‌زن. او بعد از سکوت در مقابل برکناری دوستانش تیمورتاش و نصرت الدوله ثابت کرده بود که در مقابل اراده رضا شاه بی اراده است. او در نرمی و انعطاف مانند مستوفی الممالک و فخر السلطنه بود و جوانی پرکار خوشفکر و در درستی و درستکاری بیبدیل. در این حال بر دزدی‌ها و جنون ثروت شاه نه که اعتراضی نداشت، بلکه این همه را حق او می‌دانست. اما با این همه نوبت او هم رسید. تاریخ را قدری به عقب برمی‌گردانیم. اینک علی اکبر 8 ساله است.
امشب چیزی جز یک یقلوی شوربا جفت و جور نشد. گردوش هم اگر پیشکش همسایه نبود باید اشکنه گردوی بی گردو میخوردیم.
میخوریم و خدا را شکر میکنیم. در صورت دفتر روزگار برای ما اینطور نوشت: علی اکبر کجاست؟
زیر زمین. نفت گرسوز داشت تمام می شد. گفتم تا فتیله به سوختن نیفتاده و زیر زمین ظلمات نشده درسی رو که سید تکلیف کرده مشق کن. اما به گمانم مشق شعر می کنه باز.
همه ی دلواپسی من از بابت همین علی اکبره. اگه همین تحت‌آغاری سر و سامان می گرفت، قصه ای از بابت خواهرها و برادراش نداشتم که هر کدام دستشان به پیشهی بند شده و جای دلواپسی نیست.
اگر ناصرالدین شاه از دار دنیا نرفته بود، نگرانی برای علی اکبر نبود. مهرش به دل شاه بود. اینم شد آخر عاقبت ما. آخر عاقبت خازن خلوت، صندوقدار خانه و محرم حرم ناصرالدین شاه، امانتدار همسران و دختران شاه.
در عوض یک عمر دلم رو به این خوش کردم که خودم و اهل و عیالم توی یک خانه قدیمی در پایین دست تهران، هرچند در حسرت قوت مناسبیم، اما امورات زندگیمان به پاکدامنی میگذره.
بله، دل خوش به این که در تمام دربار کسی به پاکدامنی تو نیست. متدین و چشپاک که با این همه جواهرات قیمتی و بی حساب که تو صندوق چه داره، اهل و عیالش باید تا نیمه های شب با شکم گرسنه در انتظار از راه رسیدن خازن خان باشن که کی بیاد و غذای نیم خورده های آشپزخانه مبارک و بر سر سفره بذاره. این هم که شد آخر کار، ناصرالدین شاه کشته شد و خازن خلوت بی شغل و پیشه و یار و یاور حاشیه نشین دربار.
شوربا با این همه نیش و کنایه به کام من شد زهر حلاهل.
این دلم می سوزه، عمری بادار و ندارت ساختم که حالا دستم و پیش برادرها و پدری که خودش زمین گیره و حتی یه جریب زمین از درباری بودن دامادش نصیب نبرده دراز کنم.
خدا را شکر که رشوه ندادیم و رشوه نگرفتیم و لقمه حلال خوراک زن و فرزند کردیم.
حالا باید چه خاکی بر سر بریزیم؟
وردا شومتو بخور، جوش و جلا نزن، خدای رحمان و رحیم بزرگه و بنده هاشو وا نمیذاره. اجالتاً کشبرا هم که دستگاه آشفتی شاه جانشین خدمی رو به ما رجوع کنه. بخور.
پیش از اومدن شما یک کاسه تریت کردیم و با علی اکبر خوردیم، عاقبتمون شد عاقبت یزید.
در عوض خبر خوشی دارم.
چه خبر خوشی؟
چند وقت پیش از این عریضه ای نوشتم برای والده عین الدوله، یکی از همسران ناصرالدین شاه.
خب
جواب مساعد رسیده.
جواب مساعد؟ مگه عرض حال و عریضه درباره چی بود؟
نوشتم که هرچند ما از خدمت در دستگاه شاه و همسر شهید شما بهره ای نبردیم و باری نبستیم، اقلکن نیم نگاهی به این ولد خلف ما علی اکبر بکنید تا بلکه آینده تیر و تاری مثل خازن دفتر بخ برگشته رو از پدر به ارث نبره.
خب چه جوابی رسیده حالا؟
والده این دوله به اختیار خودش از شاه درخواست کردند که به خازن خلوت که عمری را به خدمت شاه محروم گذرانده منت بذاره و رخصت بده که علی اکبر در دارالفنون مشغول کسب علم و تحصیل و ادبیات بشه.
دارالفنون؟
بله دارالفنون.
اما مگر شاه شهید قبل از این دستور صادر نکرده بود که هیچ کس جز اولاد اشراف و اعیان و قجرهای وابسته به دربار؟
بله بله این دستور شاه بود، اما با پادرمیانی پری جهان خانم خورشید بخت اقبال علی اکبرم تابیده.
الهی شکر، ای خدا شکر که علی اکبر ما هم عاقبت به خیر شد. الهی شکر.
علی اکبر خان فضای این روزنامه را مطابق میل و شأن خودشان دیدند که گاه و بیگاه در این اتاق بزرگ روبه باغ خلوت می کنند و مشق خاطره به انجام می رسانند. خسته نباشید.
سلامت باشید. داشتم برای خودم می نوشتم و یادآوری می کردم مرام و مسلک و شیوه سید ضیاء رو در طلب نظر آدم ها، تا یادم نره که جناب عالی هرگز از سر صفا و صداقت نظر کسی رو به کار در روزنامه جلب نمی کنید. هرچند خود بنده هم سرم درد می کنه برای این قبیل درد سرهای پر درد سر.
با اجازه. همیشه گفتم و هنوز هم میگویم که دیگر دوران کار و قلم زدن پیر و پاتال ها در روزنامه ها به سر رسیده و باید دنبال آدم های جوان شجاع رفت. در دوران استبداد از راه غلام بچگی دربار پیشرفت میسر بود، اما حالا از راه قلم زدن در روزنامه. شما هم که از دور دستی بر هر آتشی دارید، طب، حقوق، ادبیات، شاعری.
به هر حال دفتر این روزنامه اگر دنیای جذابی نبود این حرفه را در کنار مدعی العمومی بلدی تهران قبول نمی کردم. هرچند می دانم که جناب مشیر الدوله از سر رودربایستی و افتضاحی که در ادیه بالا آوردم اون شغل را به بنده پیشنهاد کرد.
ببین علی اکبر خان، امروز اینجا نیامدم که با هم درباره گذشته و اینکه چرا سر از روزنامه شرق در آوردی حرف بزنم. پیشنهادی دارم.
پیشنهادی که در نهایت انجام شدنش حکمن منفعت درشتی رو نصیب جیب سید ضیاء می کند.
خیر، کم لطفی می کنی. بند معتقدم که راه جوانهای مثل تو برای پیشرفت کردن باز است و نباید این فرصت را از دست داد. دیشب به رفتن شما به فرنگ فکر میکردم. آشنایی با تمدن اروپا در دنیای سیاست را تمام و کمال به روی جوانهای مثل تو باز میکنه.
بله، دربارش فکر کرده بودم، اما مشکل اول وصلت بی موقعی بود که به انجام رسید. مشکل دوم نداشتن پول. بنده هم که اطلاع دارید جسارت و پشت هماندازی جناب عالی رو ندارم استاد. از طرفی هم از خازن خلوت پدرم پاک دامنی و محافظه کاری رو یاد گرفتم. مشکل اول را با فسخ نکاحی که چندان دل در گرویش ندارم خودم حل میکنم، اما مشکل دوم
را من برطرف میکنم. هیچ از این هم فکرش را کرده بود. ببین، یکی از بازرگان‌های ثروتمند و روشن فکر آذربایجان در فکر این است که پسر خودش را به فرنگ بفرستد برای کسب علم، ولی جرأت تنها رها کردن فرزند را ندارد. من تو را به عنوان سرپرست پسر حاج آقا ابراهیم پناهی معرفی کردم تا از راه روسیه خودت را به سوئیس برسانی. با قبول پیشنهادی که به حاج آقا ابراهیم پناهی دادم، تنها سرمایه که نیاز داری و البته در اختیار داری زبان فرانسه است که از پیش خودت آموخته ای و به آن مسلط شدی. تو میگویی
راستش
کار را به حاج پناهی تمام کنم.
شما هم از آن گربه هایی هستید که محض رضای خدا موش نمیگیرید.
استعدادی در تو سراغ دارم که نمیخواهم حرام و حرج شوم.
یا به فکر آینده.
آینده را به آینده بسپاری. قبول میکنی؟ کار را تمام کنم.
تمام کنید.
در مسیر سفر تا تبریز و باکو، علی اکبر خان دید که اوضاع کشور تا چند آشفته است. دخالت‌های خارجیان، ورود لشکر روس به آذربایجان و شمال ایران، فقر و اوضاع نابسامان دولت، ناامنی پایتخت و شهرها، همه و همه صحنه‌ای را در برابر چشم او قرار داد که از فرار از آن شادمان بود. اینکه برای همیشه در فرنگ بماند از ذهنش دور نبود. پس در سوئیس علاوه بر سرپرستی فرزند حاج آقا ابراهیم به ادامه تحصیل در درس حقوق پرداخت و در این زمان بخت آن را داشت که شاهد دگرگونی دنیا به خاطر وقوع جنگ جهانی باشد. در همین زمان وقتی قصد سفر به برلین را داشت، دریافت که برای تجدید گذرنامه باید مطابق قانون جدید نام فامیلی برای خود انتخاب کند. پس او نام داور را برگزید و شد علی اکبر خان داور. پس از چندی به او خبر رسید که در تهران سید ضیا زمام امور را به دست گرفته. پس به طمع به دست آوردن منصبی والا، تز دکترای خود را رها کرده به تهران آمد. اما چون به تهران رسید، سید ضیا تحت نظر ماموران سردار سپه در حال اخراج از کشور بود. ولی بخت با او یاری کرد و دیگرانی که به روشن فکری و توانمندی او اذعان داشتند، مانع برگشت او به فرنگ شدند. چیزی نگذشت که در کنار بزرگانی چون مدرس جای گرفت. در همان روزها بود که در مجلس با مدرس بنای دعوا گذاشت و صدایشان بالا گرفت. خبر به رضا شاه رسید که همواره در فکر راحت کردن خود از دست این موگه دماغ بود. منور الدوله، همسر دوم او که هنگام تیر خوردن مدرس در کنار او بود، تا به سیاست بازی های شوهر را نیاورد و زندگی با او را پایان داد. اما در این دوران بار دیگر داور تن به ازدواج داد و اینک صاحب فرزندانی 2 و 5 ساله بود. در حالی که رکود اقتصادی در کشور بیداد می کرد و هر روز خبر از سوء ظن شاه به کسانی می رسید که در به سلطنت رساندن او سهم داشتند و از دوستان داور به شمار می آمدند. پس داور صدای پای مرگ را می شنید و یقین داشت که یکی از گزینه های شاه برای سوء قصد است. حالا داور باید آنچه را که خود ساخته بود خراب می کرد.
باید قبل از هر چیز دستور این دوتا پرونده رو بدم، امضا کنم. اما نه، یادداشت وقایع امروز. امروز جلسه تا ساعت 11 شب طول کشید و موقع خداحافظی از جم نخست وزیر وقت به خاطر طوفانی که به راه افتاده بود در مجلس دلجویی کردم و به صحن خانه برگشتم. خانه آرام و تاریک که در آن همه در خواب هستند. صورت پرویز و همایون را بوسیدم و به اتاقم برای رسیدگی دو پرونده آمدم. بله.
شام نمیخورید آقا؟
نه.
آقا جان پس شربت هندوانه بخورید و بخوابید. خانم پیش از خواب سفارش کردن که نکنه شام نخورده پشت میز کارتون خوابتون ببره.
نمیخورم. این بسته داروها کجاست؟
کدام دارو آقا؟
داروها اینجا بود توی کشوی سوم همین میز.
آقا جان لابد همونجاست.
نیست.
اما طبیب که خوردن اون داروها را من کرده بود حکمان خانم اونا را از دم دستتون برداشت. آقا
فخیم.
بله آقا.
داروها همینجا بود. برو دیگر فخیم، درد دارم.
آقا
درد دارم.
همونجاست آقا، گوشه گنجه.
باشه برو.
اما آقا
گفتم برو.
چشم آقا، چشم.
برو در را ببند.
چشم آقا. بیبند.
نباید در اعتراضی که شوروی به گفتگوی ایران با کمپانی‌های نفتی آمریکا کرده بود مداخله می‌کردم. یا پیشنهاد شرکت نفت فرانسه برای استخراج نفت خام. در این مملکت هر کس از کارها تفره برود همیشه در امان است. اما من در امان نماندم. باید آجر سر کشید و خلاص شد. خلاص.
روی میز نامه‌ای بود خطاب به شاه که نشان می‌داد در لحظات آخر علی اکبر فقط نگران همسر جوان و فرزندان کوچک خود بوده. در آن نامه برای آن که لطف دیکتاتور را به فرزندان خود باعث شود باز هم تملق او را گفته و بچه‌های خود را به او سپرده بود. 5 سالی بعد وقتی رضا شاه از ایران گریخت و بار دیگر قلم‌ها نوشتن گرفت، برای هیچ کس از کشته شدگان دوران او به اندازه علی اکبر داور تأسف خورده نشد. او اگر زنده بود در زمان فرار رضا شاه 50 سال می داشت، اما اینک فرزند خازن خلوت نبود تا خاری و خفت رضا شاه را شاهد باشد و تاریخ هنوز هم با خود زمزمه می کرد که ای کاش خازن دفتر هرگز عریضه‌ای به والده عین الدوله نفرستاده و مظفرالدین شاه رضایت به ورود او به دارالفنون نداده بود. بر مزار علی اکبر داور شعری از سروده هاش نوشته است. بنگر چگونه رفت زمین آمده بهشت، بنگر چگونه آمده زیبا و رفت زشت. دیگر ز تیر روزی دور است روزگار، دیگر ز تیر بختی پاک است سرنوشت.
خب برنامه یک تکه آسمان رو به اتفاق هم شنیدیم از رادیو سبا. همچنان شما هم شنونده این شبکه بمانید، بر روی موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز. عرضم به خدمتتون که 27 86 10 55 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست که از این طریق تلفن گویا میتونید نظرهاتون رو برامون ارسال بکنید و همینطور @ رادیو سبا هم صفحه ماست در پیام رسان سروش و فضای مجازی. خیلی خوشحال میشیم که ما رو دنبال بفرمایید. ساعت 15:20 است.
مگر در این شب دیر انتظار عاشق خوش به وعده های وصال تو زنده دارم مرا که مست تو هم این خمار خواهد کشت نگاه کن که به دست که می سپارندم سری به سینه فرو بردم مگر روزی چو گنج گم شده زین کنجم برآرندم Thank you. نمیخورد ایار، جای رنجش نیست غمم نمیخورد ایار، جای رنجش نیست. هزار شد هزار شد هزار شد که بی غم نمیگذارم. هنوز دست نشست است غمز خون دلم، چه نقش ها چه نقش ها که از این هوای روی تو دارم، هوای روی تو دارم، نمیگذارندم نمیگذارندم مگر به کوی تو این امها ببندم، مگر به کوی تو این امها
لحظه هاتون خوش و روزگارتون به نیکی باشه. انشالله رادیو سبا رو دارید میشنوید بر روی موج FM ردیف 105 مگاهرتز. خیلی خوشحالیم که شنونده این شبکه هستید. ما در 3 نوبت براتون برنامه پخش میکنیم، نوبت اول از ساعت 6 صبح تا 14، نوبت دوم از ساعت 14 تا 22 و نوبت سوم که باز پخش برای تکرار برنامه هست رو میتونید از ساعت 22 شب تا 6 صبح شنوندش باشید. در هر لحظه همکارانم در واحد روابط عمومی سازمان صدا و سیما دریافت میکنن نظرهای شما رو که میتونید با شماره